رو در یک امنیت و یک استقراری در واقع قرار داده، اون فرصت اعطا شده به جامعه شیعه از طریق صلح‌نامه رو از بین نبره. ولی حضرت فرمودن تا موقعی که معاویه زنده هست این اتفاق، یعنی نقض قراردادی صورت نگیره. این از اون بابت بود که جامعه شیعه بتواند از فواید صلح در واقع بیشترین استفاده ممکن رو، که در واقع بازگشت به یک فضای امن و آرامش بود و بازسازی مجدد، استفاده کرده باشه و همچنین یه فرصتی فراهم بشه برای اینکه امام حسین علیه السلام هم که آغاز امامتشون بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام به عنوان یک امام قائد با عین، یعنی کسی که قائم نیست و صاحب حکومت هست، شروع شد و در واقع جامعه شیعه به صورت رسمی ایشون رو به عنوان سومین امام در واقع پذیرفت. و این امامت 10 ساله که طول کشید که ما بهش کمتر توجه داریم، در واقع همون سنت وسیله‌ای رو که از امیرالمومنین علیه السلام شروع شده بود در دوره انزبا و خانه‌نشینیشون و همچنین در دوره‌ای که امام حسن علیه السلام در واقع حکومت رو در صلح بر اساس قرار صلح به معاویه واگذار کردن، تبیین احکام شریعت و اصولا فرهنگی که تشیع بر اساس اون بنا بود ادامه پیدا بکنه و به عبارت امروزی گفتمان امامت رو در حوزه اعتقادات و در حوزه قواعد شرعی در ابواب مختلف در واقع بیان کردن. همطور که من در این کتاب حدود 100 صفحه در واقع جدولی که تو این کتاب آوردم و تونستم مقایسه بکنم میراث علمی، یعنی منظورم میراث حدیثی دو تا امام رو، با جزئیات متوجه میشیم که در تمام ابواب اعتقادی، اصول اعتقادات و همچنین بحث‌های ابواب فقهی و طبیعتاً سبک زندگی، احادیث متعددی از هر دو امام نقل شده که این حاصل همون دوره‌ایه که به عنوان امام قائد در واقع دارن امامت میکنن و رهبریشون از طرف جامعه شیعه پذیرفته شده است. خب این در واقع پس میشود گفت که این دهه بعد از شهادت امام حسن علیه السلام و در این حال تداوم خلافت معاویه دهه‌ای بود برای تکمیل گفتمان تشیع به لحاظ اعتقادی و به لحاظ فقهی که میتونست امتیاز این گفتمان باشه و در ادامه به هویت او سامان بهتری ببخشه، خصوصا در دوره‌های بعدی که ائمه بعدی هم اینها رو دنبال کردن و تشیع امامی خصوصا یک یعنی یک در واقع فرقه و یک قرائت ویژه‌ای از اسلام شد با اعتقاداتی که توسط ائمه علیهم السلام کاملا تبیین هم شده بود. بنابراین هر گونه پیش دستی زود هنگام در نقض قرار صلح همون چیزی بود که معاویه میخواست، خصوصا که در دوره دوم حکومتش هم عصبانی تر بود، یعنی حساس تر شده بود قصه براش، به دلیلی که الان در سوال بعدی شما احتمالا بهش بتونم پاسخ بدم. بفرمایید.
خیلی متشکرم و ما بریم سراغ تحصیل سوم. اگه ممکنه تحصیل سوم رو بفرمایید که سوال امام حسن چه تحصیلی و قیام عاشورا داشته.
بله، یکی از بندهای صلح‌نامه این بود که معاویه حق نداره برای خودش جانشینی تعیین بکنه، در واقع معاویه متعهد میشه که جانشین برای خودش تعیین نکنه و کار به شورای مسلمین واگذار بشه. این آمده بود و معاویه در واقع طبق اون قرار متعهد شده بود به این کار. خود این بند زمینه یک اعتراض قانونی و یک اعتراض بجا رو بعدن برای امام حسین علیه السلام فراهم کرد، چون که بر اساس همین بند که معاویه اونو پس از شهادت امام حسین شروع کرد به مقدماتی که در طی 10 سالی که خلافتش طول کشید به اشکال گوناگون سعی کرد که زمینه سازی بکنه برای موضوع جانشینی. خب بایش مخالفت هایی شد، از اون طرف هم میگالمه تشویق شد به این کار و گزارش های مفصلی هست که چگونه از طریق تطمیع و تشویق و گاهی وقتا هم تهدید رؤسای قبایل که اینها به نمایندگی از قبایلشون بیان در شام و در جلساتی که برپا میشد اونها رسما درخواست بکنن که تو حتما برای خود جانشین تعیین بکن و ما رو دوچار عصر هرج و مرجی که قبل از خودت بود نکن. منظورشون عصری بود که خلافت امام علی علیه السلام بود و جنگ های داخلی و مبادا که اون آمل جماعه به هم بخوره و هی میخواستن خیلی به اصطلاح مثلا ترسشون رو بیان بکنن و اینها معنا میشد که درخواست او داره به درخواست مردم در واقع پاسخ میده. و بر اساس منابع تاریخی او ابتدا در شام و بقیه مناطق این درخواست رو کرد برای بیعت بایزید و آخرین شهر رو در واقع مدینه قرار داد، چون دونست که اصحاب پیغمبر اونجا هستن و اونها به این شکل از حکومت، حتی اونهایی که حالا بعدن به نام اهل سنت در واقع مشهور شدن، اونها هم راضی نبودن، چون بالاخره مدلی هم که بعد از رحلت پیامبر اکرم اتفاق افتاده بود یک اجتماعی بود، حالا یا هر اسمی که روش بذاریم اهل حل و عقد که خود اونا اسم گذاشتن، یا یک شورای مثلا مشورتی و اینها، و به این کیفیت بود، نه اون وضعیتی که میخواست تبدیل به بحث وراثت بشه. یعنی خصوصا که اگر یک کسی غیر از فرزند خودش رو تعیین میکرد موضوع جور دیگه میشد، هرچند که اونجا هم او حق یعنی نقض کرده بود قرارداد رو، ولی وقتی فرزند خودش بود بوی در واقع وراثت میامد و گفته شده که از این لحظه به بعد این احساس پیدا شد که خلافت داره تبدیل به سلطنت میشه. بعدها هم پژوهشگران اهل سنت یعنی دوره های معاصر هم در واقع از عصر ملوکیت یاد کردن، یعنی بعد از در واقع قرارداد صلح و بعد هم ماجرای بیعتی که برای یزید گرفته شد، معاویه در واقع دومی رکن سلطنت رو یعنی نظام سلطنتی رو که اولیش با زور مثلا بنیانش تأسیس میشد و بعد هم با نظام وراثتی در واقع دنبال می شد، مسیر حکمرانی خلافت اسلامی رو در واقع تغییر داد. ولی همون خلافتی که بعد از پیغمبر شکل گرفته بود در واقع نخبگان و اهل مشورت و اینا درش نظر داشتن، اما اینجا دیگه کلن شاید به این کیفیت ادامه پیدا نمی کرد، چون که در دوره های بعدی دیگه اصلا جا افتاده بود که اصلا خلیفه که می میره حتما کسی از فرزندانش جانشین خواهد شد، حالا چه قبلش خودش تعیین کرده باشه چه نکرده باشه. همین انحصاری که در نظام‌های سلطنتی عصر باستان بود در اینجا هم اتفاق افتاده بود. بنابراین و اتفاقا همین مسئله که پیش آمد، یعنی خود یکی از فرصت‌هایی که معاویه نشون داد که چقدر پایبند هست به قرار صلح، همین شهادت امام حسن علیه السلام بود و این 10 سالی که عملا شروع کرد که اون ماده خاص رو زیر پا بگذاره با دعوتی که از رؤسای قبایل و اینها انجام میداد. بنابراین این قرارداد بسیار مهم سیاسی بود که امام حسن علیه السلام با دقت و هوشمندی این رو در بند قرارداد اعلام کرده بودن و معاویه رو بهش متعهد کرده بودن، چون آینده رو در واقع روشن می‌دیدن که پس از اون نظام سیاسی اسلامی به چه انحراف بزرگی مبتلا میشه. یک نقطه عطف تاریخی بود در واقع این قصه. اما اعتراض امام هم اعتراضی نبود که کسی یعنی نخبگان باش مخالفت بکنن، چون طبق همون قراری که در سنت قبلی مسلمانان رایج بود این تطمئن حالا نه به اون شکل خلافت شیعی مثلا اون دیدگاه در تشیع هست و اینها، اما اون چی که پذیرفته شده بود در میان مردم در واقع اون ظاهر مناسب تر از اون مدل تکیه بر زور و قدرت و اینها، و حتی کسانی مثل عبدالله ابن عمر تعبیر کردن که این نظام کسروی داره پیش میاد، این اون چیزیه که در ایران داره اتفاق میفته، یعنی نظام موروثی. بنابراین میشود گفت که امام اعظم حضرتون که یک فرصت امام حسن، این که مقدمه واقعه کربلا، همین فرصت اعتراض منطقی به کاری بود که معاویه انجام داد و شیوه غلطی که برای به خلافت رسوندن فرزندش در واقع انجام داد.
فرمودید شهادت امام حسن علیه السلام تقریبا قطعا یک دهه زودتر از معاویه بوده. آیا این مسئله بر روند قیام عاشورا تاثیر گذاشته و اضافه کرده به این روند در تاثیرگذاری در قیام عاشورا؟
قطعا همینطوره. الان مثل زودتر خودم جواب این سوالو دادم، همینطور بود، چون معاویه از مثل که مانع میدید امام حسن رو، حداقل در حیات ایشون احساس میکرد نمیتونه این کار رو بکنه، چون خیلی گوشه قصه باز میشد. حالا بحث سب امام علی رو که هم تعهد کرده بود زیر پا گذاشت، اما این یک بحث سیاسی میشد اینجا و میتونست اعتراض ها رو هم مثلا برانگیزونه تا اینها. هر چور که بود اجازه به خودش نداد که با حضور حضرت مثلا این کارو بکنه. اما وقتی که حضرت به شهادت رسید قصه دیگه تمام شده بود و ایشون در واقع رقیب خودش رو حاضر نمیدید دیگه، یعنی او یا اون کسی که با او این تعهد رو بسته بود یک نفر بود به نام امام حسن. بنابراین ایشون هم که حالا به شهادت رسیده زمینه خواسته خودش رو میتونست آغاز بکنه. و از اون طرف دیگه هم میدونست که پسرش با وضعیتی که داره، یعنی اگر یک آدم مثلا خیلی شایسته شهرتی داشت زحمتش کمتر بود، ولی این حتما یک مقدمه طولانی میخواست تا افراد و قبایل و گروه های صاحب نفوذ مختلف رو جمع آوری بکنه، باشون مطرح بکنه، ازشون درخواست هایی بکنه، تا این کم کم به قول امروزی ها تبلیغاتش قبل از اتفاق افتادنش شروع بشه، تا بعد کم کم دیگه بر اثر تبلیغات زیاد کم کم این ذهنیت ها حداقل تو شام شکل بگیره. و تو شام یه اتفاق افتاد، تو جای دیگه هم حالا اگه پذیرفتن یا نپذیرفتن، ولی تو شام کاملا این قصه طبیعی شد و او تونست به اصطلاح به هدف خودش برسه. بنابراین شتاب بخشید به اون بخشی که معاویه در قلبش پنهان بوده، اصلا اول خیلی هم دوست نداشته، ولی شهادت امام حسن شتاب داد که این کارو بکنه. چون دائما تو بعضی از گزارش‌های تاریخ اومده که میگفت همه اصحاب النبی همه فرزندانی دارن، مثلا خب توجهش به عبدالله ابن عمر بود، حالا امام حسین که جای خودش بمونه، توجهش به عبدالله ابن زبیر بود و اونا همه صاحب نفوذ بودن هر کدوم به مدلی، ولی من ندارم. این باید یک جوری براش ساخته بشه، یعنی چون معاویه خودش جز از اون صحابیان مثلا درجه که نبود دیگه، این الحاقی این اواخر شده بود، بنابراین خواست که مقدمات تبلیغاتش رو فراهم بکنه و طبیعتا قانون رو زیر پا گذاشت و این فرصت خیلی بد فراهم شد.
بعدش امام حسین علیه السلام در واقع در واکنش به سیاست معاویه چه اقدام کردن، چه واکنش تبلیغاتی از خودشون نشون میدن؟
بله، از هم بسون که امام اگر اون تو منابع تاریخی یک سخنرانیشون نقل شده در منا سال 57 در جمع صحابه پیغمبر، که اونجا یک سری اعتراضاتی حضرت به صحابه میکنن که شما چرا ساکتید در برابر این وضعی که در جامعه هست، یعنی اشاره به فقری که در جامعه وجود داره ذکر میکنن، اشاره به منکراتی که مثلا در جامعه شیوع پیدا کرده در اون دوره، یه نکته هایی رو در واقع اونجا اشاره کردن که مهمه. اون انتقادی که حضرت هنوز معاویه زنده است، یک فضایی برای نقد حضرت برای خودشون باز می‌بینن که اون به اون نکته ها در واقع حضرت اشاره بکنن. خب این پس یک واکنش اینطوری است که یک نقدی تو این فضا صورت گرفته و حضرت ساکت نبودند، که توی فضای دومی که معاویه داره برای جانشینی خودش در واقع آماده میکنه فضا رو، در نقدی از حضرت به صورت جدی در ساختار جامعه که به شدت تغییر کرده نسبت به قبل و ارزش ها جا به جا شده درش، در اون جامعه اشکالات جدی وارد کرده.
واکنش معاویه که اشاره کردیم در منابع اومده این واکنش فرمودیم؟
واکنش معاویه به اون سخنرانی عرض میکنم که منابع من چیزی ندیدم درش، ولی حساسیتش نسبت به امام حسین علیه السلام بالا بوده، چون که یکی از وصیت‌های معروفش اینه که به پسرش گفته که با این چند نفر مثلا چجوری برخورد کن، با عبدالله ابن زبیر چجوری برخورد کن، با عمر عبدالله ابن عمر چجور برخورد کن، با حسین ابن علی چجور برخورد کن. نسبت به امام حسین علیه السلام در واقع توصیه ویژه‌ای داشته نسبت به یزید که به پسرش که برخورد خشنی صورت نگیره، حق خویشاوندی اونها رو در واقع با خودت نگه دار. همون باز چیزای قبیله‌ای است در واقع، میره توی اون قسمت. بحثی از دین و امثال این حرفا وجود نداره. خب طبیعتاً معاویه هم قبلا گفته بوده که من حاکم شدم که به قدرت دست پیدا بکنم، اما نه اینکه شما رو به امور دینی در واقع کاری داشته باشم، شما نماز بخونید و عبادت بکنید، اونا کارهای خودتونه. اما خود این نشون میده که یک حساسیت ویژه‌ای تو ذهنش بوده که نگران بوده که یزید با حسین بن علی چجوری برخورد میکنه با امام حسین، و توصیه میکنه که تا جایی که ممکنه مدارا بکنه، و اینو قطعی میدونسته که این اتفاق میفته، خصوصا که ما خبرایی هم داریم که قبل از این ماجرا بعضی از اهالی کوفه ارتباطی که با امام حسین داشتن درخواست حرکتی داشتن، درخواست قیامی داشتن، که امام سکوت رو به دلیل تعهدی که نسبت به امام حسن داشتن و سیره ایشون پاسخ نداده بودن. ولی به طور طبیعی خیلی به اصطلاح اعتبار و وجاهتی هم که ایشون پیدا کرده بودن، خصوصا در برابر یزید که اگر خاصا قابل مقایسه نیستن. اگه بنا باشه که بعدش حالا کسی بخواد به حکمرانی برسه، دو نفر اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نبودن در جامعه. بنابراین خودش از اون کسر شأنی که به صورت ذاتی پسرش برخوردار بود و با آداب اسلامی آگاه نبود، اما او از لحاظ سیاسی خودش رو وادار میکرد، یعنی مجبور میدید که اجازه نده حکومتی که به او زحمت به دست آورده از دست خاندان بنی امیه جدا بشه و خارج بشه. بنابراین از سر اجبار اونو پذیرفت. ولی حساسیتش نسبت به آینده و اینکه این قیام حتی اتفاق میفته و حتی اهالی کوفه دعوت میکنن، توی اون سفارش آمده، اون وصیت آمده.
شکرم. اعتراض امام حسین بعد از مرگ معاویه و انتخاب یزید به چه شکلی بوده؟ بالاخره قصد ابتدای واکنش نشون میده، حالا ساعت قیام عاشورا
درسته،
حتما اعتراضی بالاخره یک واکنشی داشتن حالا قبل از قیام عاشورا.
بله، در واقع پله پله هست دیگه. اولین چیزی که در منابع ما بهش برخورد میکنیم اینه که فرماندار مدینه از طرف یزید پیک فرستاده امام حسین که بیان و در واقع پیام یزید رو میرسونه بهشون که حتما شما بیعت باید بکنید، و این بیعت حتمیه، یعنی درخواست بیعت اجباری، و امام علیه السلام تن به این بیعت اجباری نمیده. و خب میدونیم که شبانه با اون کیفیت از مدینه شون خارج میشه، چون هم اصل انتصاب رو حضرت حالا قانونی و طبق اون وصیت‌نامه رد میکرده، اصلا چنین حقی معاویه نداشته و طبیعتا برای یزید چنین حقی اصلا بر به وجود نیامده، چون که ایشون ممنوع بوده، تعهد داشته که کسی جانشین نکنه. این مثلا شورای مسکوین باید همچین کاری انجام میداده. و ارزم بود چون که گذشته از اینکه بیعت رو هم حضرت اجباریشو قبول نداشته، چون سنت پدر خودش رو در بیعت گرفتن از مردم دیده بوده در هنگام بیعت، که بعضی از یاران در واقع تندروی حضرت امیر اصرار کردن که کسانی از صحابه هستن که تو خونه نشستن و حاضر نیستن که با شما بیعت بکنن و ما بریم اونا رو بیاریم هر جور هست بیعت بکنن، که حضرت نپذیرفتن و فرمودن که اونا حق دارن، اما مادامی که مثلا حالا شورشی نکرده باشن علیه حکومت، چون دیگه امام اونجا مسئول حکومت بود و مسئول امنیت مردم بود، طبیعتا با اونها مقابله میکرد. لذا اگر با طلحه و زبیر هم اتفاق شد، خب بالاخره دیگه اونا علم جنگ و اینا برافراشتن که جنگ جمر اینها پیش آمد، اما اصحاب دیگه مثل سعد بن ابی وقاص و اینا که کاری نکردن، یعنی مخالفت هم اگر داشتن ولی ساکت بودن حضرت باشون. امام اون سیره رو چون سیره پدرش طبیعتا میدونست، بیعت اجباری رو در واقع درست نمیدونست، پس به این دو دلیل حضرت شروع کرد و اعلام کرد که چنین بیعتی در واقع بیعت درستی نیست. و من این عبارت ما رو اینجوری معنا میکنم که مثلی لا یبایع و مثله، یعنی مثل منی که شیوه تأسیس حکومت، به قدرت رسیدن یا تأسیس دولت رو در عهد پدرم و در عهد برادرم دیدم که با حضور مردم اعتبار پیدا کرده و تشکیل شده، این نمیتونه بیعت هم اجباری درش نبوده، من به این بیعت تن نخواهم داد. پس اینو در واقع دینی هم نمیدونستم.
شرط امام که اشاره فرمودین در سرنا که بسیار مهم هست، بالاخره تحصیل در شرایط سیاسی نظام، سرنوشت نظام سیاسی بالاخره داشته قطعا دیگه.
بله.
و اینو شما تو تبیینش میکنید؟
آره. ببینید این اعتراض در واقع در همون جمله که عرض کردم در تقابل با اون تغییری مهمی بود که میخواست در ماهیت نظام اسلامی یا خلافت اسلامی یا حکمرانی اسلامی در واقع بیفته. اون مطلب سر این بود که مردم درش نقش داشتند، یعنی مردم مدینه بودن که با حضرت بیعت کردن، حضرت رو دعوت کردن از مکه بیاد و با حضور اون اکثریت بیعت اتفاق افتاد. بعدن خود حضرت که اومدن با زنان جداگانه بیعت کردن. اونا همه گزارش های تاریخی هست، یعنی این اتفاق اونجا افتاد. ما در قرآن هم که نگاه بکنیم نسبت به پیامبران پیشین بحث بیعت مطرح نیستن ها. پیغمبری که دربارش بحث بیعت آیه هم درش نازل شده که در واقع در باب درخواست مردم هست و اینکه مردم بپذیرن اون حکومت تأسیس بشه، به نظرم قرآن آیه داره، یعنی در از بیعت سخن گفته، در حالی که راجب پیامبرانی که قبلا حکومت هم کردن انتصاب از طرف خداونده و مثلا راجب داوود داریم یا سلیمان داریم اونها، ولی اینکه مردم آمده باشن اونو بیعت کردن در قرآن سخنی نیست. این به نظر من یک نکته جالبیه که اگر با تعبیر جمهوریت، حالا اصلا به معنای بالاخره امروز فهمی که ما ازش داریم، یعنی حضور مردم، حق سیاسی مردم در تأسیس حکومت، این از عصر اسلامی در واقع اتفاق افتاده، با حکومت نبوی در تاریخ اسلام شکل گرفته و اون چیزی که بعد از حضرت اتفاق افتاده تا 30 سال به عبارت یک انحراف روشن بوده از مدلی که پیامبر تأسیس کرده بود که مردم بخواهند مثلا کسی رو تعیین بکنن. این بیعت در قدیر اتفاق افتاد، بعدن هم که عوض شد و بعد مجددن باز با برپایی حکومت امیرالمومنین و امام حسن علیه السلام که با حضور مردم بود، دو مرتبه اون مدل در واقع عصر پیامبر در حدی که میسر بود همون احیا شد. از در واقع این اعتراضی که اینجا صورت میگیره از باب نقطه آغاز انحراف در ماهیت تأسیس حکومت دینی است که بعد از این هم همین خطر واقعا وجود داشت و گذشته گذر تاریخ نشون داد که این اعتراض چقدر اعتراض به جایی بوده از لحاظ در واقع مباحث سیاسی، چون بعدن دیگه تبدیل به یک مدل شد و دیگه ما در تاریخ دراز مدت اسلامی از امویان بگیرید تا عباسیان و کسان دیگه این مدل دیگه اصلا اتفاق نیفتاد که مردم بیان مثلا خلیفه تعیین بکنن. همه دولت ها اومدن نظام خلافت رو با نیروی نظامی چیز کردن، بعدم که به موروثی به فرزندانشون رسید. دیگه در تاریخ اسلام ما هیچ گزارشی در شرقش غربش با همه درازدامنیش ندیدیم که این مدل و بیعت مردم در اون اوایل هم که هنوز ادامه پیدا کرد در عصر اموی ها یا حتی عباسی ها در واقع یک جنبه تشریفاتی بود، چون خلیفه شده بود، فقط مردم می اومدن اعلام رضایت میکردن. این اما اینکه مردم بخوان این قصه رو در واقع تعیین بکنن و نقش داشته باشن دیگه اتفاق نیفتاد. حتی در دولت‌های شیعی مثلا آل بویه هم ببینید باز با نیروی همون مدل اهل سنت به قدرت میرسن. سربداران ببینید اونا هم همینطورن، نمیدونم فلان رو ببینید همینطور. بعدن هم اونا هم باز سیستمشون هم موروثی میره جلو، مثلا خیلی‌هاشون اینطورین، صفویه اونا هم که همینطور تا قاجار و امثال اینها تا دوره معاصر که حالا مثلا جمهوری اسلامی برپا شده. از این جهتش نکته مهمیه که بعد از مدت هاست، یعنی از صدر اسلام، یه حکومتی به این معنا که مردم خواستن که این اتفاق بیفته در واقع تأسیس شده، که اینم نکته جالبیه تو این قسمت. پس بنابراین این شرط امام در سرنامه بسیار مهم بود که یک اعتراض منطقی رو در واقع برای امام حسین علیه السلام به وجود بیاره نسبت به اساس در نقطه خاص تاریخی که داشت ماهیت خلافت اسلامی تبدیل می شد به یک نظام سلطنتی، ولی نامش همون بود. و جالبه که بعدها هم هر چقدرم که علمای حالا بگیم متفکران اهل سنت سعی کردن که نظام خلافت رو توجیه دینی بکنن، حتی از آیات قرآنی اما این خلاف سیره پیامبر بوده، یعنی نشد واقعا دلایل. با اینکه اونا همه جالبه که من نگاه کردم جاهز و دیگران استناد میکنن به آیاتی که مثلا نسبت به حضرت داوود، نسبت به حضرت سلیمان، اما هیچ کدوم بحث بیعت رو که در قرآن آمده به اون آیه ها استناد نمی کنن که راجع به پیغمبر خاتمه. و در واقع این خلافت و این قصه، این وضعیت سیاسی و نظم سیاسی که پیدا شده، این برآمده از باید از اون مدلی باشه که پیغمبر در واقع به وجود آورد دیگه. این دیگه بعداً اتفاق نیفتاده، بله اونها با آیات دیگه قرآنی هم استناد کرده باشن، این در واقع حالات کاری که از دست اونها در برمی آمده. نکته مهم اینه که ببینید اون مدل پیغمبر قوام نیافت، یعنی چون بعدش بلافاصله دو مرتبه بحث در داستان خلافت ابوبکر اومد، درست نمایندگان مثلا چیز بودن، اما نگاه کن اگر بخوای مقایسش بکنیم با اون خلافت، با اون بیعت امیرالمومنین قدیر، به کمترین گزارشایی که تاریخ در تاریخ گزارش شده 10,000 نفر حداقل در اون شرکت داشتن، هرچند که تو منابع حدیثی اینا تا 180,000 نفر هم گفتن، اما نه، اون آقای امام هست یه مقاله نوشته خیلی دقیق تمام آمارا رو تو منابع تاریخ بررسی کرده که رو حداقلی که به قابل دفاع هست 10,000 نفره. خب در اینا 10,000 نفر کجا؟ با اون نمیدونم چند نفر در صحیفه گزارش نداریم، حالا 30 نفر 40 نفر هرچی که بودن، از لحاظ مشروعیت این حکومت چقدر با هم متفاوته؟ بیعت حتی مردمی، یعنی مقبولیت مردمی، حالا مشروعیت دینی در کلام شیعی یک بحث دیگه باشه، اون بحث جداست، اما مقبولیت مردمی خیلی مهمه برای کارهای حکومت. لذا من به نظرم یکی از بزرگترین در واقع تغییرات ناروا نسبت به سنت پیغمبر این سنت سیاسی حضرته، که این بعدش مردم که به انتخاب دست نزدن، رؤسای قبایل این کارو کردن، اما در تشیع میتونه این یک نکته مهمی باشه که در خلافت برپا شده توسط دو تا امام شیعی پشت سر هم، هم شیوه تأسیس در واقع شبیه پیغمبر بود، یعنی با حضور مردم اتفاق افتاد، و شیوه سقوط حکومت هم اگر از بین رفتن و فروپاشی حکومت هم اگر به امام حسن علیه السلام استناد بکنین متوجه میشیم این دو تا کنار هم هست، یعنی سیره امام علی علیه السلام برپایی حکومت رو کاملا آشکار میکنه برای ما از لحاظ تفکر شیعی، و شیوه امام حسن علیه السلام سقوط حکومت رو، وقتی مردم نمیخوان، ولو امام معصوم هم هست و امثال اینا، مردم نمیخوان، خب نمیخوان دیگه، وقتی نمیخوان تو هر مسیر دیگه که میخوان حرکت بکنن، نمیخوان امام شیعه حاکمشون باشه، امام هم شرایط توضیح داده، دیدگاه خودش هم بیان کرده، ولی مردم نپذیرفتن، خیلی خب دیگه، بدون خونریزی در واقع حکومت، یعنی شخص حاکم میره کنار. این باز تو تاریخ اسلام به نظرم خیلی خیلی کم سابقه است، و مورد دیگه کمتر داریم، مثل بعضی از مثلا افراد مثل یزید ابن، مثل معاویه ابن یزید که گفته شده بعد از 6 ماه مثلا بعضی میگن فوت کرد، بعضی میگن استعفا داد، و حالا نمیدونم این سنت استعفا اصلا دیگه اتفاق نیفتاد. من به نظرم یه از این نقطه های قوی در واقع مایه افتخار تشیع میدونه که از 1000 سال قبل در واقع به یک شکلی این مردم سالاری رو پذیرفته، که نشانگر مقبولیت حاکم از طرف مردمی که دست و طبیعتاً اونگونه او میشه نایب مردم، او میشه وکیل مردم، با اون حق تصرف از طرف مردم خواهد داشت در بیت المالش. بذار تفاوت حکومت عثمانی و حکومت نمیدونم چه، هم همینجا خودشون نشون میده دیگه، بیت المال دیگه بعداً بیت المال شخصی خلفا میشه و اینها، ولی در زمان حضرت امیر بیت المال بیت المال مردمه، حضرت از خودش و دیگران بگید تا از بستگانش، اینها همه رو مقید کرده که بیت المال مردم در واقع دست درازی نکنن و اندازه که مردم باید راضی باشن در تصرف. لذا توصیه های امام اینه که وقتی مالیات از مردم میگیرید به گونه هزینه بکنید که مردم راضی باشن، حس بکنن که این مالیاتی که ازشون گرفتید شما برای در واقع عمران و آبادی به کار، مبادا که خراجی که از مردم میگیرید کمتر از خدمت عمرانی باشه که مردم دارید میکنید، چون اصلا اینا مال مردمه. یعنی خود این نکته خیلی خیلی نکته مهمی، حق شخصی برای حاکمان در مصرف بیت المال به وجود نمیره، چون از عوارض اون بحث اینه که شخص خودشو وکیل مردم بدونه در امر حکومت، یا اینکه نه از طرف خدا بدونه و به رضایت مردم کلا کار نداشته باشه، کاری که عثمان بهش که گفتن، گفت من خلیفه خدا هستم، هر جورم که بخوام در واقع تصرف میکنن و لازمم به پاسخگویی نیست. امام چقدر خودشو پاسخگو میدونست حضرت امام. اینا همه مبتنی بر اینه که این حکومت از مردم بدانیم یا ندانیم. اون دوتا امام شیعه خیلی به این نکته پایبند بودن و چون در دولتشون این رو آشکار کردن. بفرمایید درست
فرمودید برای همیشه این موضوع در واقع اتفاق افتاده؟
آره دیگه. ببینید الان اشاره کردم، ولی اینجا میخواستم دقیقاً چند نکته شو یادداشت کردم، گفتم که وقتی که امام حسین علیه السلام در برابر این سبک انحراف بزرگ در واقع اعتراض کرد و حاضر نشد به هیچ کیفیتی مصالحه بکنه با این حکومتی که داره ماهیتش رو، ماهیت نظام مردم سالاری رو و نظام سیاسی اسلامی رو تغییر میده در واقع، و میخواست نشون بده به مردم که نباید کاری کرد که مردم در برابر بزرگترین حق سیاسی خودشون ساکت باشن و از اون حق استفاده نکنن. دائما حق با مردمه که میتونن استفاده بکنن یا نه. در جابجایی عمرا، جابجایی کارگزاران و امثال اینها، این حق مردم همواره باید محفوظ نگه داشته شده باشه. اگر میدونست امام اگر ساکت باشه به عنوان نوه پیامبر، به عنوان کسی که دو تا حکومت مثلا 5 ساله که با بیعت مردم تأسیس شده رو از نزدیک شاهد بوده و در خود اونها هم نقش داشته، اگر ایشون دلسوزی و حساسیت بالای خودشون نشون نده به این مدل انحرافی که داره که تأسیس میشه، خب بعدن از چه انتظار از بقیه خواهد بود که این حساسیت رو طبیعتاً در صده‌های بعد، در دورهای بعد هم کمتر خواهند داشت و دیگه تقابلی باهش نخواهند کرد. خب دقت هم بکنید، همه کسانی هم که بعداً معترض شدن به صورت عمده قیام‌ها و یا تأسیس حکومت‌ها، عباسیان علیه امویان یا قیام‌های دیگر محلی مثلا تأسیس دولت‌ها، همه هم در فقط در صدد بازپسگیری قدرت سیاسی بودن، ولو به نام عدالت این کار انجام دادن، اما نه بازگرداندن حق مردم در این که خیلی خوب حالا ما اون حاکم قبلی سرنگون کردیم، حالا شما میخواییم ما باشیم یا نه. این دیگه اتفاق نیفتاد. نفس این که اینا حاکم قبلی رو سرنگون کردن برایشون حق حکومت میآوردی، حق از همون قدرت نظامی سرچشمه میگرفت. ما دیگه جای دیگه نداریم که این اتفاق بیفته، چه قیام های شیعی چه قیام های اهل سنت، اینا همه مثل همان در تاریخ. و باز یعنی که از اون انحراف های دیگه است از سیره امیرالمومنین که ما تو تاریخ تشیع به خودمون نمیگیریم، یعنی توجه نداریم که شیعه در کل حکومت هایی هم که تأسیس کرده به این اصل عمل نکرده. شما امیرالمومنینی که در حکومت صفویان ترسیم شده، یک امیرالمومنین شجاع دلاور، اما کو نهج البلاغه در اون حکومت، در شیوه حکمرانی، در اینکه مردم وجود داشته باشن، در نمیدونم برکناری، در جانشینی، باز میبینم اون ولی عهدیه دیگه، اون نظام باز سلطنتی شده دیگه، ولی تشیع اسمشه. این خیلی تأثیر دراز مدت گذاشته در واقع بر جریان تاریخ اسلام برای همیشه، اگه من نمیشتم تا دوره معاصر بود.
حالا مشکل اینه که آقای دکتر توجیهات فرمودین، بالاخره ما موفق نشد سبک جلوگیری بکنه از سبک خلافت که تبدیل به سلطنت داره میشه متاسف.
آره اینم سوال خوبی. خب امام حالا همتشو کرد، نقطه اعتراضی مهمش انجام داد، وظیفه داشت که این کار انجام بده، یعنی در وظیفه خودش دید که این کار انجام بده. یه بخشیشو مربوط به آیان جلسه بعدی است که باید بگم، چون امام اعتراضشو نمیخواست مجدداً تنهایی انجام بده، میخواست این اعتراض شیعه مردم هم داشته باشه دیگه، چون ایشون میخواست مجدداً سبک حکومت مردمی رو احیا بکنه، نه اینکه او حق مردم رو در واقع دو مرتبه احیا بکنه، حق سیاسی مردم رو در انتخاب، نه اینکه باز تنهایی بخواد به این کار اقدام بکنه. خب اما در این حال این عرضم به حضورتون که نقطه سوال بزرگ تاریخی رو حضرت ایجاد کرد. هر کس تاریخ اسلام رو که میخونه به واقعه عاشورا که میپردازد، اونایی که اهل فکر و اندیشه هستن این نقطه رو قبول دارن که قبلش رو با بعدش تغییر داده، زیر سوال برده که چی شد که اصلا این نظام تبدیل شد به یک نظام خلافت سلطنتی به نام خلافت، و این اعتراض این انحراف بزرگ رو یک انحراف در چشم آورده. حالا اگه ما بهش توجه نمی کنیم یک بحث دیگری هست، ولی به لحاظ به اصطلاح خود بحثای علوم سیاسی و فلسفه سیاسی نشون داده که این حساسیت در جامعه اسلامی بوده و خصوصا در خاندان پیغمبر خیلی این مهمه که این باشه یا نباشه، اونا چجوری نگاه میکردن به این حق، نه که یک انتساب الهی هم اونا داشتن، احتمال یعنی بعید نبود که ذهنیت اتفاق باشه که دیگه پس مردم حقی ندارن دیگه، هرچه از انتساب الهی است. اما این اعتراض نشون داد که اونها با وجود که اون مقام رو داشتند میخواستن مردم بیان، مردم چون اساس حکومتن، چه تو جریان حق چه تو جریان باطل، حتی اونجوری هم اگر نگاه بکنیم مردم هن که تأسیس میکنن، مردم هن که باید بمونن پاش و مردم هم هستن که باید اگر لازم دونستن بر کنارش بکنن. و طبیعتا
خب نهایتا این تحلیلی که شما اشاره کردیم به درستی که آورده ای برای تشیع داره،
همین من باز اینم جلو جلو گفتم که این تو تمام مذاهب اسلامی اون مقداری که بنده مطالعه کردن آقای دکتر واسعی اصلا کمک میکنه اگه جاهایی وجود داشته کسان دیگه این تحلیل رو داشته باشن، یعنی این اعتقاد رو در واقع در بین فقهاشون یا متکلمانشون باشه، که من مقداری که مطالعه کردم اینجوری نیست و اونا حق سلطان رو در واقع بیشتر توجیه میکنن. این این در واقع امتیاز برای مذهب شیعه هست که این حق سیاسی بزرگ مردم رو در تأسیس حکومت به رسمیت شناخته، مایه مقبولیت اون حکومت دونسته و غیر از اون مدلای دیگه که اتفاق افتاده بعد از پیغمبر رو به این معنا در واقع رد کرده است. و این به نظرم یک گفتمان یعنی متفاوت سیاسی رو برای تشیع رقم زده و این رو ما خیلی وقتا خودمونم در گذشته تاریخ بهش توجه نکردیم و میتونه یک مایه در واقع امتیاز جدی باشه که امروز هم قابل تر هست در جهان امروز که تشیع یکی از مذاهب کهنه که یک همچین اعتقاد نسبت به حکومت، یعنی نقش مردم و جایگاه مردم در تأسیس حکومت. خیلی
متشکرم. پس خلاصه میگه تاثیرگذاری سوم در واقع میشه بگیم یک شیوه معقول و منطقی
یه اعتراض بود
از آقای امام حسین. خلاصه میشه درست متوجه شده باشم بنده. خب خیلی متشکرم، در خدمت عزیزان هستیم. آقای دکتر واسعی
استفاده کردم
و بسیار دلایل
مهمی
رو
مطرح کردم.
خب
خیلی تحلیل شما کاملا موافقم. دو تا ابهام برای من وجود داره، به نظر میاد اگر اون ابهام اندکی باز بشه بیشتر اشاره به این تحلیل ها اعتنا کرد.
بله.
یکی این که خب عنایت دارید مفاد سرنامه یا مواد سرنامه همگن
نیست نکرده. بله.
در خیلی از داده ها این بند نیومده که امام حسن آینده حکمرانی اسلامی رو تعیین کرده باشد، اما بر اساس پاره از داده ها تعیین کرده، اما دو گونه آمده. یکی این که اگر امام حسن زنده بود اون ولی اون حاکم بشود و اگر نبود به جامعه اسلامی واگذار بشه. در برخی از داده های شیعه مانده که به امام حسین، که البته این خیلی سندیت
نداره.
خب آیا شما پذیرفتید که این ماده وجود داشته و اگر بوده با کدوم با کدوم متن؟
نه
این که بعد از معاویه امام حسن باشه و اگر امام حسن نبود جامعه اسلامی باشه یا امام حسین باشه. این یک ابهام گرفته ابهامشون خوبی ها نه؟ ابهام دوم یا پسش دوم هست برمیگرده به خود کلام امام حسین یا بیانات امام حسین. آیا در کلام و بیانات امام حسین، البته به رغم همه داده های فراوانی که وجود داره هنوز خیلی ابهام هست، ولی بر اساس موجودات ما حرف میزنیم،
بله،
بر اساس منابع موجود، آیا در کلام امام حسین جمله‌ای وجود دارد که حاکی از استناد ایشون به این سرنامه باشد؟
واقعش نمیدونم دقیقا.
امام حسین یه جایی اومده در کلام امام حسین
منم ندیدم در منابع. خب و حتما ابهام باید به صورت جدی، هر دو ابهام باید برطرف بشه چون روایتاش مختلف توی بخش. من چون توی این کتاب هم یادمه که مقداری به اون مثلا استناد من تصورم، یعنی الان حضور ذهنی ندارم، ولی این بود که اون بند سرنامه توی منابع بیشتری اومده، من اینجا به اون استناد کردم که این بند که حق نداره جانشین تعیین کنه. بله، این چیزی بود که اینجا اومد، الان مجددا باید باز نگاش بکنم. اینو من چون پذیرفتم دیگه از همون زمان تو ذهن من شکل گرفته که استناد من چون تو منابع بیشتری آمده میتونه مستندتر باشه، حالا از لحاظ منطق تاریخی. این نسبت به مطلب اول. نسبت به مطلب دوم، البته من ندیدم که، یعنی تو فرمایشات امام مستقیما من ندیدم که به اون صلح نامه در واقع به اون بند استناد کرده باشن، ولی نوع اعتراض ها شاید بتونه شواهدی برای ما بیاره، اعتراض های دیگران، یعنی این که بقیه هم یک جور، مثلا فرض کن سخن عبدالله ابن عمر حالا ممکنه به اون استناد نکرده باشه، ولی این انتظار نمی رفته که دیگه معاویه بخواد این سنت خلفا رو هم زیر پا بگذاره. این دیگه سنت خلفای قبلی مثلا حالا حداقل نسبت به انتخاب عثمان نسبت به خود ابوبکر اینم نبود دیگه. اینا هم داشت شواهد اینطوریه که من بری اساس تونستم عرضم، ولی ابهام هست می شود. ممنونم از پرسش های دقیق اقتنایی بود. بفرمایید دوستان. بفرمایید.
جناب خود این اعتراضات که یعنی حالا بیسی نادنگاهی هایی که بینیم معاویه و امام حسین اتفاقی گفته، امام حسین مثلا یکسی کاروان رو یک کاروان رو مثلا که از مدینه به شام رفته رو مثلا چیزی هده، یا بعض اون خواستگاری که این چیزا بعد برای یزید مثلا امام حسین جانش گرفته بودن، این جنبه این هشدار بوده یا اعتراض بوده یا جنبه بیدار کردن مردم نسبت به بعضی از عوامل کارهای معاویه بوده؟
همه اینا میتونه باشه، در اصل چون فضای بازی شده بوده و نامه‌نگاری هم میتونسته توش مطالب مختلفی بیاد، همه اینا رو کسایی که میخوندن طبیعتاً یه هشدارهایی توش هست و یک آگاهی های بر این جامعه. ریز ریز این مقدمه ها کشه.
خیلی متشکرم. آجاقی سانه جاد دوستان دیگه
سلام علیکم. ما بر اساس همین حد اقل ها رو اگه بپذیریم که سر در سرنامه اومده که حق انتخاب نداره و این در واقع به صورت حالت اطمینانیست در منابع اومده، بعد بخوام رابطه اینو با نهضت عاشورا بررسی کنیم و به این خروجی برسیم که از این بعد این حق به اعتراض داشت.
بله.
لازمه داریم کلام اینه که اگر امام حسن خودش هم بود مبارزه را شروع میکرد. اینو
ما تو تاریخ میگیم به وقایعی که اتفاق نیفتاده نمیتونیم لقب تاریخ بدیم. بله، حالا به لحاظ نظری بله،
به لحاظ منطقی، یعنی منطقاً اگر ما این مبنا رو بپذیریم، یعنی در واقع این تحقق خارجی باید اتفاق.
اون عبارت امام هست که تو اقناعات برای اقناع اصحابشون میگن که این حتی هین، یعنی این واگذاری به صورت مطلق نیست، تا یک زمانی واگذار شده، خود این میتونه یک
خب، یعنی همین میشون بده که بس این یه نکته است. پس امام حسن هم اگر زنده بود مبارزه را شروع میکرد.
بله.
چون بحث تغییر نظام سیاسی اون زمان یک تغییر بنیادین بود.
اگه
معارف اسلامی. بعد این اتفاق میامد. این هم اگر سب و لعن هم کتاب میامدن اینجا نمیتونست.
این کتاب بیا.
یعنی اینجا چه باز لازمه دومه که اگر ما اینو پذیرفتیم اون وقت چه اتفاق میفته؟ اون که برخ استناد میکنن به رسول امام مثلا که اصالت صلح را اثبات کنن، این نمیتونه معنای درسته باشه. اصالت و عدم اصالت صلح بر اساس تحقق شریعت به اسلام این هست، نه بر اساس اینجا امام حسن در باب صلحش برای مقدمه برای اقناع و آماده سازی مردم برای انقلاب.
حالا
برخی از فقها میخوان از این بسم یک سیره مستقل از سیره امام حسین دربن این هم بر زیر سوال میره. یعنی ما به یک تبیین نظری دیگر از اون سیره اهل بیت میرسیم در مواجهه با نوع حرکت امام حسین و نوع حرکت امام حسین. این لازمه این
هر کسی که خودش اون شرایطی که امام تن به سرنامه رو میده بخونه، اهل تاریخ هم باشه، متوجه میشه که خب شرایط کاملا اینو داره اقتضا میکنه که حضرت، یعنی بحث اصالت و حرفا مثلا اینکه ضرورتیه که داره اجباره، چون در طرف مقابل میتونه کل جامعه شیعه از بین ببره. بنابراین شیعه ضعیف باشه ولی باشه بهتره، بحث داره اینه. خب اونجا پس جنگش هم همینطور، صلح هم همینطور. ما نگاهمون روی بحث اصالت مثلا اینجور صلح نامه و حرفا نمیدونم، بستگی به اقتضاعات داره دیگه، یعنی اولویت هایی که پیش میاد، یه وقتی صلح اقتضاع میکنه یه وقتی. حالا اصل این که البته دین در اصل برای جنگیدن نیومده، اون بحث دیگه قابل قبوله که اسلام نیومده که بجنگه، در موارد خاصه، یعنی بر اون مبنا اساس صلحه.
هر دو
طریقیت
دارن که برای تحقق معارف
اهلیت. بله، ولی در اساس اگه بخوایم دو تا با هم مقایسه بکنیم، اساس صلحه، مردم بتونن زندگی بکنن، به خواستهایی که دارن برسن، حال چه تو جریان حق هستن که باشه. ولی موارد، بله موارد بلوک است، ولی مواردی که اتفاق
جریان زندگی که جنگ نمیشه.
بله،
ولی این هیچ وقت اتفاق
نمیفته،
معمولا جنگ هست.
بله،
حالا اگه جنگ ضرورت اقتضا کرد، همونطور که جنگ زر اصالت نداره، تدبیت داره،
بله. همینطوره، بله بله.
اگر این مبانی را پذیرفته، اون وقت جنگ و سال در زندگی همه ائمه میتونه یک پازلی از این
کنه،
نه دو تا پازلی در کنار.
کاملا ببینید، من اون فرمایشی که خود امیرالمومنین دارن مختصرش اینه که ایشون حکومت رو که تاسیس حکومت رو کارکردش رو برای مؤمنان هم گفتن، برای کافران هم گفتن، یعنی هر دو حق حیات دارن در همون حکومت. مؤمنان برای لقاء الله میپیوندن، یعنی برای آخرتشون کار میکنن در دنیا. یستریح و فیه الکافر، کافر هم امنیت داره، زندگیشو تامین میکنه. اما اگر برامش کافر مقابل مؤمن قرار بگیری، طبیعتا اونجا جنگ پیش میاد دیگه. اینا هم هست.
خیلی متشکرم همسایه عزیزان، اگه سوالی دارم در خدمتتون هستیم عزیزان.